خیلی دونده است. شکل بازیش طوریه که جمع میشن در وسط زمین و از انتقال با بازیکنای با کیفیتی که در بحث سرعت دارن مثل کوهی خطرناک میشن. ولی خب جدا از بحث فنی، این زمین اصلا زمین فوتبال نیست.
استقلال خوزستان باز هم خانه به دوش و از اهواز رفت به آبادان، ورزشگاه تختی آبادان. دیگه فکر کنم وقتش الان ورزشگاه قدیر اهواز به بهره برداری کامل برسه دیگه. دیگه داره لیگ تموم میشه، مگه چند تا بازی دیگه استقلال خوزستان میزبانه که بخواد از شرایط و امتیاز میزبانی از ورزشگاه و چمن خودش استفاده بکنه؟ امیدوارم که هرچی سریعتر استقلال از این خانه به دوشی نجات پیدا کنه. اولی یادم چند تا بازی هم تو تهران برگزار کرد استقلال خوزستان، بعد تو ورشگاه دستگردی بود، بعد حالا یه بازی رفت تو فولاد، بازی ورشگاه فولاد، شاید فولاد، حالا آبادان. نمیدونم، امیدوارم که این مشکل معضل ورزشگاه ها به زودی حل بشه و عجیب و غریبه. یه بازی بدون گل استقلال خوزستان در مسافه با پیکان، پیکانی که تو این فصل هم خوب بازیکن جذب کرده بود، استقلال خوزستان هم به نوعی یکی از تیم هایی بود که خیلی حالا تحرک آنچنانی تو نقل و انتقالات نداشت در نیم فصل و فقط دو سه تا بازیکن از دست داد، فیاض میردرقی رو از دست داد، امیرعلی صادقی، حجت احمدی هم که دیگه گل سرسبد بود از تیم استقلال خوزستان جدا شد، اومد تو تیم مقابل پیکان و به نوعی یه مقداری هم با پولی که گرفتن استقلال خوزستانی بازیکناشون رو شارژ مالی کردن. سجاد شهبازاده به استقلال خوزستان پیوسته و گفته میشه که از هفته بعد، یعنی هفته 18 و هفته 19 هم اضافه میشه. آقای آشتیانی، شرایط تیم رو چطور دیدی؟
آقا فاضلی، درباره این بازی بخوام بگم شرایط تیم کدوم؟
اول بازی رو کلا چطور دیدید؟
بازی به نظر من خوبی بود، به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت هر طرف بازی که یه طرفش پیکان باشه، بازی سرعت انتقال بالایی داره. یعنی پیکانی ها با سرعت انتقالی که به بازی داده بودن در بحث انتقال منفی خیلی خوب پرس میکردن و خب این نتیجهش این میشد که میتونستن تو یک سوم دفاعی حریف بازپسگیری توپ داشته باشن و موقعیت ایجاد کنن. مدلی که استقلال خوزستان بازی میکرد مدلی بود که عقب نشینی داشتن تو یک سوم میانی، تو یک سوم دفاعی خودشون، و میرفتن رو بحث ضد حملاتی که حالا بعد از بازپسگیری توپ داشتن. تقریبا میشه گفت یه جورای استقلال خوزستان تمام هدفش این بود که در زمانی که توپ پیکان تو زمین استقلال خوزستان از دست میده به سرعت بره برای ضد حمله زدن. حالا یه ضد حمله خیلی خوبم فکر کنم رستمی بود که به پیکان
زد. ولی وقتی به بازی اومد،
بازی مدل پیکانو که نگاه میکنم، آقا فاضلی، چون که سرعت انتقالشون بالاست بازیشون به دل میشینه، یعنی کیفیت بازیشون بالاست. مدل حملاتشون اینجوریه که اکثرا تو کانال کناریاست، یعنی توپا میره تو کانال کناریا ختم میشه و از اونجا توسط حالا وینگرهایی که دارن میرن برای خلق موقعیت. یه پاس خیلی خوب آزادمنش از اون پاسای نقطه کور فوق‌العاده به افشین صادقی داد که میتونستن همون تو نیمه اول دروازه استقلال خوزستان رو باز کنید. جوادی که خیلی خوب زاویه رو باز کنید، اصلا واقعا بی نظیر بود تو این بازی. خریدای پیکان خیلی خوب بود، یعنی هم فریبرز گرامی هم آزادمنش واقعا بازیکنه با کیفیتی بودن.
حجت احمدی مقابل تیم سابقش نتونست خیلی خوب بازی بکنه.
ببین بعض وقتا اینجوری میشه دیگه،
مثلا هفته قبل خیلی خوب بود گل هم زد، ولی تو این هفته اصلا یه جوری بود.
بعض وقتا آقا حافظ، شما وقتی که جلوی تیم سابقت میخوای بازی کنی به خاطر انگیزه های زیاد حدی هم که داری بعض وقتا
تمرکز معکوس میده. آره
بله، تمرکزت به هم میخوره. ولی میگم پیکان تمام هدفش این بود که توپو ببره تو کانال کناری ها برای وینگراشون و خب اونا بیان تو بزنن و موقعیت ایجاد کنن. اکثرا گلایی هم که میزنن دقیقا همین جوریه.
بله.
و فکر کنم که یکی از بهترین خریداشون آزادمنش بود که کانال کناری سمت راستشون رو به نظر من راه انداخته بود.
این بازی رو آقای حامد سیری با کمک های آقا من تو لیستم دارم که بله وحید سیفی و عباس پوریدری، درست میگم؟
بله بله.
داور چهارم آقای کیوان علی محمدی، ناظر داوری آقا مسعود مرادی، کمک داور ویدئویی وحید زمانی به همراه آقای هادی علی نیافر.
بعد آقای حامد سیری، آقای دکتر من قبل از اینکه این بازی رو عرض کنم، چون ارتباط داره صحنش به خود ایشون، از محصولات آکادمی داوری ایفسی.
چند سالشونه؟
بسیار جوان هستن، یعنی میشه گفت من سن دقیقشون، اما اون چیزی که میدونم 25-6 سالش، احتمالا 27 سال این حدودا باید باشه. این افرادی که رفتن تو AFC مجوز گرفتن، البته دو سه نفر دیگه هم هستن آقای دکتر.
بله.
ایشون وقتی میاد لیگ رو قضاوت میکنه، که این دومین بازیش بود، این گونه اینجور افراد نیاز به حمایت‌های آموزشی دارن. تو آموزش نوین فیفا بله. برای داوری داره بله. از کوچ استفاده میکنه یا مربی، حالا من داره عرض میکنم، هر 10 تا 5 تا 7 تا داور رو به یک نفر تو منطقه میدن، از لحاظ روانشناسی، بحث فنی و از همه لحاظ اینها رو زیر نظر دادن. موارد خود داور باشون مطرح میکنه، آموزش‌های لازم داده میشه. من این رو عرض کردم، ما این گونه داورا رو نباز رها کنیم. تو این بازی اومد دقیقه 53 در یه ضربه کورنر که زده شد، جایگیریش، من الان دو سه هفته سه صحبت میکنم اینا جایگیری داورای ما جایگیری مناسب ندارن، جایگیری مناسب ندارن، وقتی این دوتا نداشته باشن زوایای دید مناسب هم ندارن برای تشخیص. ایشون هم چون اونجا شرط مناسب زاویه ای نداشت بله. نتونست خطایی که بازیکن استقلال خوزستان روی بازیکن پیکان انجام داد رو ببینه، و از همه مهمتر وقتی که خواستش کمک داور ویدئویی بیاد تصویر رو ببینه، باز اومد نظر خودش رو تایید کرد. ببینید این نظر خودش رو تایید کرد یعنی باز نتونسته اونو تشخیص بده. این مشکل فنیه که بایستی توسط همون مربیانی که بایستی بگذارند و نذاشتن تو الان سیستم آموزشی نوین فیفا رو ما هنوز تو ایران نداریم، وگرنه از این داورا باید داوران تاپ بسازن. ما گپایی که توی داوریم افتاده به خاطر همین مشکلات آموزشی این گونه داورا، چون من با ایشون کار کردم جناب دکتر، داور بسیار عالی هستش، به شرط اینکه این گونه داورا باید حمایت آموزشی روانشناسی بشه.
متشکرم. نیمه برنامه رسیدیم، همیشه همین موقع، یعنی چهار تا بازی رو که بررسی می‌کنیم، میریم سراغ گزارشگر و خبرنگار خوب برنامه‌مون که سجاد هدایت‌پور روی خط برنامه هستن. آقا سجاد سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای یعقوب فاضلی، همینطور کارشناسان محترم برنامه و تمامی شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ در سراسر کشور.
آقا در خدمتیم، بفرمایید.
خدمت از ما آقای یعقوب فاضلی. خبر امروز امشب خبر جذابی رو آوردم و فکر می‌کنم شنوندگان عزیزمون این خبر رو واسه شون جالب باشه. خب هفته 16 لیگ 17 لیگ برتر برگزار شده. یا آماری که در آوردیم آقای ابو فاضلی، خب تو این دو هفته 16 تا بازی برگزار شده. هفته 16 4 تا بازی داشتیم که بدون گل شده. هفته 17 هم 3 تا بازی، در مجموع 7 تا بازی ما از 16 بازی که در این دو هفته برگزار شده 0-0 شده، که یه آمار عجیبیه. حالا من به صورت رندوم بعضی از لیگ‌های خارجی توی همه قاره‌ها رو بررسی کردم، تقریبا همچین موردی رو نتونستم پیدا کنم، حتی مشابه و یا نزدیک بشم. و خب این عددیه که واقعا یکم
بله.
با توجه به اینکه شما هم گفتین که این هفته حالا خوبم گلزنی شده بود، 18 گل زده شده بود، ولی خب آمار عجیبیه این بازی‌های بدون گل ما. خب نقل و انتقالاتمون هم خب دیروز تموم شد. پرسپولیسیا یکم عملکرد خیلی خوبی داشتن نسبت به همه تیم ها. سرگیه رو تونستن بگیرن که توی ترانسفر مارکت 1.2 قیمتش از ارزش این بازیکن است. دنیل گرای مجارستانی رو تونستن بگیرن و فرزین معامله‌گری. درباره بازیکن مجارستانی، مثل اینکه پرسپولیسیا $100,000 بابت حق جذب این بازیکن به باشگاهش پرداخت کردن، و عددی هم که مثل اینکه بهش پرداخت میشه $700,000 تا $800,000 تخمین زده شده. معامله گری هم خب تقریبا فکر میکنم هلو عددهایی که هلوش انتقالش بود تا 45 میلیارد هم شنیده شده، ولی خب حالا من نتونستم منبع موثقی توی باشگاه پرسپولیس حالا پیدا کنم که این عدد رو تایید کنه. فولادی هم خب عملکردشون نسبتا خیلی خوب بود تو این نقل و انتقالات، چند تا بازیکن مثل رامین رضاییان و فرشاد اینا تونستن بگیرن.
هلی.
یه نکته درباره چادر ملو بگم که سعید اخباری خب نشون داده که تیمش خب سال گذشته و امسال خیلی خوب عمل کرد، عملکرد خیلی خوبی داشت و اخباری از بازیکنایی داره استفاده میکنه که توی قاره آفریقا یا آمریکای جنوبی هستن و خب یه بازیکن جدیدم دیگو تورس از پاراگوئه رو جذب کرد که همه بازیکنایی که تقریبا آورده عملکردشون مثبت بوده. خود اخباری گفته که کلا به بازیکنای اروپایی اعتقادی ندارم چون توی لیگ ما احتمال خیلی زیاد اینا بازی نمیتونن داشته باشن و بازیکنای آفریقایی و حالا آمریکای جنوبی بیشتر به فرهنگ ما میخورن و خب عملکرد بازیکناش هم که واقعا قابل توجه بوده. درباره ورزشگاه آزادی باز هم خبر داریم مثل هر هفته. سند ورزشگاه آزادی آقای ابوفاضلی بعد 50 سال صادر شده، یعنی از سال 53 که این ورزشگاه افتتاح شده 51 سالگردشه.
آدم یاد بعد از این خونه ها میفته که تو حاشیه شهر سند نداره، مثلا تازه سند دار شده.
و اینکه آیا دنیا مالی هم گفته که ما به دنبال اینیم که چمن هیبریدی واسه ورزشگاه آزادی استفاده کنیم. البته خب این چمن گفته میشه که همین چمن فعلی 2 تا 3 سال دیگه بیشتر توانایی و کشش برگزاری بازی‌ها رو نداره. این چمن برمیگره به سال 81، یعنی بازسازی اون سالی که پرسپولیس و استقلال مجبور شدن دربیشون رو ببرن در.
آقا مثل اون امیدوارم مثل چمن هیبریدی تراکتور نشه فقط.
دقیقاً امیدوارم مثل اون نشه. البته یه چمن هیبریدی خوب ما داریم، اونم توی ورزشگاه المپیک کیش هست که امتحانش رو پس داده، ولی خب امیدواریم این چمن هم بتونه مثل اون چمن بشه. و دنیا مالی قول داده که ورزشگاه آزادی رو بتونه اول فصل آینده برسونه که امیدواریم این وعده‌شون هم محقق بشه. البته آقای ثابت قدم گفته بود که مدیر عامل شرکت توسعه که ما میتونیم تا آخر سال هم ورزشگاه آزادی رو برسونیم به شرط اینکه چمنو عوض نکنیم.
آقای آشتنی کارشناس ما تو زمین چمن هیبریدی کیش بازی کردن، میگن شرایطش بد نیست، خوبه. امیدوارم
درباره
حتی آب و هوا متفاوته دیگه، اونجا هیچ وقت سرما نداریم که مثلا اون چمن خراب بشه، گرما داره و رطوبت دیگه.
آقا بود قبلش هم بازی کرده بودم، چمنشون کیفیتش یه جوری بودش که مثل این چمنهای آفریقای قدیم که میگفتن، خیلی توش خالی بود، سنگین بود. الان هیبریدی که شده
سنگین توش حرکت میشه.
آره دیگه، هم پات فرو میره. الان که هیبریدی شده
چون بافتش متراکم تر میشه دیگه،
دقیقاً شده مثل چمنای مثلا کیفیت بالا
اول اروپا. بله. خب سرچه جان بفرمایید.
حالا بازم درباره ورزشگاه خبر دارم، این که استقلال خب ورزشگاه تخری رو میخواد و به دنبال اینه که این ورزشگاه رو حالا مالکیتش یا حتی واگذاریش رو به عهده بگیره، اما وزارت ورزش تا الان هیچ گونه واکنشی نشون نداده و خب طبیعتاً هلدینگ خلیج فارس به عنوان متولی باشگاه استقلال توانایی این رو داره که این ورزشگاه رو مدیریت کنه. و حتی خودتون هم خب میدونین و همه شنوندگان عزیز که سالها بس پیرامون این بوده که ورزشگاه تخری جایگاه روبروش تکمیل بشه و یک ورزشگاه کاملا بزرگ بشه. در
نه اصلا نمیشه. اونایی که میگن، من فکر میکنم غیر مهندسی دارن این حرف رو میزنن. اصلا سازوکار این ورزشگاه اینه که جایگاه تماشاشش یه طرفه باشه، یعنی اصلا مگه خودشون مثلا از اول عقلشون نمیرسیده؟ مثلا مهندس درویش خدا بیامرز که پارسال پیارسال به رحمت خدا رو یعنی نمیفهمیدن که باید دو طرفه بزنن. این اصلا سازوکارش این بوده که یه طرفه ساخته بشه.
حالا همیشه این خبر هر چند وقت یه بار توی رسانه‌ها منتشر میشه، حتی خود مسئولین هم دربارش بارها صحبت کردن اینو، ولی خب حالتی که داره یه جوری نعل اسبی داره و احتمالاً
اصلا اون ورشکال 30,000 نفریه، مثلا شما فکر کن 20,000 تا دیگه اضافه بشه، اصلا اون محیط اون اطراف ظرفیت ترافیک 5000 تماشاگر داره، اصلا نمیشه. همینجوری که نمیتونن آقا یه روبروش زمین خالیه بسم الله بریم بسازیم و تکمیلش بکنیم، همه چی باید در نظر گرفته بشه.
بله، البته یه ورزشگاه لورارنا یا ورزشگاه خرم‌آبادی که الان آیه عبدی مالک خیبر داره این ورزشگاه رو تکمیل کنه، همچین حالتی داشت، اون حالت بازسازیش و اینا دارن جایگاه روبروش رو میسازن، ولی خب با تفاوت زیادی، حالا یکم شباهتی هست ولی اونقدر نه. خب حالا وزارت ورزش و شخص دنیا مالی هیچ گونه واکنشی نسبت به این موضوع از طرف باشگاه استقلال مطرح شده نداده. حالا امیدواریم که این ورزشگاه واگذار شن. حالا خب ورزشگاه تخریبی یا ورزشگاه دیگه نمیدونم چرا وزارت حالا مقاومت کرده. حالا تا بحث ورزشگاه داغه های ابوفاضلی بازی سپاهان و پرسپولیس هم ورزشگاه پاس رفتن. خب ورزشگاه راهن هم نزدیک ورزشگاه پاس هست، تقریبا به فاصله شاید 200 متریش.
نه اصلا روبروشه، 200 متر شما پاتو از این ورزشگاه میذاره بیرون 20 متر روبرو هم فاصله داره.
حالا من عددشو بالاتر گفتم و واسه خودم واقعا جالب شد که یه بازی دیدم این ورزشگاه راهن داشته باشم. حالا خب من که نتونستم برم، بله. ولی خب کاملا رنگ رو رفته هست کاملا.
بله اون ورشگاه یکیش که چمن مصنوعی شده طبیعیش هم که خیلی شرایط مناسبی نداره، بیشتر پیشکسوتا میرن اونجا تمرین میکنن و بازی میکنن.
خب حالا این حالا میخواستم مقایسه کنم با ورزشگاه پاس. خب حالا راهن خب میتونست مثل پاس در این شرایطی که ما ورزشگاه نداریم به کمک فوتبال تهران بیاد.
نه فکر نمیکنم اون ورزشگاه سجاد جان بتونه استانداردها رو بگیره، خیلی کار داره اون ورزشگاه. اگه بخوایم دنبال اون ورزشگاه باشیم که ورزشگاه بهتری هم هستش که بخوایم،
چون واقعا یه سرمایه ملی است. خب دیگه به هر حال
آقا بریم لیگ یک اگه مافوشی بررسی داشته باشیم جام آزادگان رو.
خب جام آزادگان هم بگم که حالا ما امروز بازی سایپا و صنعت نفت بود، مهمترین بازی شو از بازی امروز بوده. سایپا تونست یکیش ببره،
بله.
در همین ورزشگاه پاس هم بود و تقریبا خودش رو برد بالای جدول. داماشو پالایش داشتیم که پالایش نفت بندرعباس برده یکیک. شناورسازی و شهرداری هم خب حالا یکی کرده.
شناورسازی که سرمربیش فرشید پیوس، بعد اون طرف هم که شهرداری نوشهر محسن بنگر. بازی تا لحظات آخر یکیش به نفع شهرداری نوشهر بود، بازی تو بندرعباس هم بود و شناورسازی تو دقیقه فکر کنم 90 علاوه 5 موفقش گل مساوی رو بزنه. فردا هم برنامه رقابت فردا برام میخونی؟
آره فردا هم مهمترین بازیامون نساجی و پارس جنوبی جمعه که یه بازی خیلی حساسه مثل شهر بابک و هواداره که الان با توجه به اینکه صنعت نفت امروز باخت مثل شهر بابک، در صورت برد میتونه بیاد بالای رده دوم و هوادار اگه ببازه خب عملا از کورس صعود جا میمونه.
در مورد جام بفرمایید.
درباره جام ملت‌های فوتسال آسیا هم بگم که تیم ملی فوتبال کشورمون
فوتسال
با مالزی چهارشنبه بازی داره ساعت 1:30 13:30 در جاکارتا پایتخت اندونزی. حریفای دیگه همون هم خب عربستان و افغانستان هستن. ما خبر آخرمون اختصاص دادیم به فوتبال تهران این روز،
بله.
از این به بعد فوتبال تهران خب دوشنبه و سه‌شنبه یعنی امروز و فردا مسابقاتش به دلیل آلودگی هوا لغو شده بود. البته خب ما بازی سایپا و صنعت نفت رو امروز برگزار شد با اینکه
اونجا فرق میکنه دیگه. تو لیگ بزرگسال شاخص باید 200 به بالا باشه، تو تهران 150 برای پایه‌ها،
150 واسه پایه‌ها،
بله.
ولی خب لیگ بزرگان هم البته لیگ بزرگسالان تهران رو هم لغو کرده بودن. اینو هم می‌خواستم بگم که
تو سطح تهران درسته لیگ برتر بزرگسالانش بالاترین لیگه، اما فکر کنم امیدهای تهران یه سر و گردن لیگ برترش فوق العاده بالاتر از لیگ برتر بزرگسالان تهران باشه و تیمای بزرگی مثل سایپا، مثل استقلال، پرسپولیس، پیکان دارن بازی میکنن و درجه اهمیت فوق العاده بازیکنای بزرگی هم توش بازی میکنن. مربی خوبی داره مثل آقای ادمون بزیک، مثل حضور آقای محسن گروسی و چند مربی دیگه که هستن در کنار امیتا دارن کار میکنن و میتونن پشتوانه خوبی داشته باشن. سجاد ممنونم ازت،
یه
فرصت
دادی. من هم میگم برای فوتبال دوستای تهرانی و بچهای تهران اینکه هیئت فوتبال تونسته با هماهنگی با حسین عبدی سرمربی تیم ملی جوانان تعدادی از بازیکنان حالا نوجوان رو پنجشنبه به اردوی تیم ملی دعوت کنه تا یه روز تحت نظر حسین عبدی باشن و این خبر خوبیه
واسه
فوتبال دوستان تهران.
متشکرم سجاد هدایت‌پور عزیز، خبرنگار و کارشناس خبرنگار و گزارشگر خوب برنامه همگان با لیگ. باهات خدافظی کنم تا هفته بعد.
شب شما بخیر. خدا
نگهدار. بریم سراغ دوستان خوبم در اتاق فرمان، برگردیم در خدمتتون باشیم.
مهمترین خبر نقل و انتقالاتی نیم فصل کدام گزینه است؟ 1. جدایی رامین رضاییان از استقلال. 2. جذب ایگور سرگیف و دانیل گرا به پرسپولیس. 3. تراکتور بدون ورودی و خروجی. 4. جذب محمد مهدی محبی به سپاهان. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
واقعا فکر میکنید مهمترین خبر نقل و انتقالاتی که تموم شد دیشبم به نوعی سپری شد کدام خبر میتونه باشه؟ آقای علیرضا سیمین از خلخال گفتن گزینه دو مربوط به پرسپولیس، علی اصغر خلجی از قم گزینه دو رو گفتن یعنی پرسپولیس، فرشید فیضی از ساری هم گفتن گزینه یک یعنی جدایی رامین رضاییان. دیگر شنونده محترمی جناب میرزایی از کرج گزینه دو پرسپولیس رو برای ما اشاره کردن. امیرحسین باقرزاده از کاشان هم گزینه دو پرسپولیس، افشاری از اهواز گزینه دو و پرسپولیس رو گفتن. جناب آقای میر عبدالله از کویر نطنز به ما پیامک دادن و گفتن ایشون از طرفدارای برنامه ما هستن و گفتن وقتی پنجره استقلال بسته چرا باید رامین رضاییان بره و به نوعی خب رفت دیگه آقا دیگه، حالا تشخیص هم باید بره دیگه. متشکرم، بریم سراغ بازی بعدی که در خدمت شما هستیم. دیدار حساس و جذاب پرسپولیس و سپاهان که در ورشگاه پاس قوامی در زمین برفی این ورزشگاه برگزار شد و پرسپولیس 2-1 برنده این بازی شد.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت موعود بنیادی فرد به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-1 به سود پرسپولیس خاتمه یافت. استون اورونوف و ایگور سرگیف برای پرسپولیس و ریکاردو آلوز برای سپاهان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
محمدی میندازه جلو. ها یک فرار از استون اورونوف و توی دروازه. و موفق شد دروازه سپاهان رو باز بکنه. استون اورونوف روی پاس محمدی، میلاد محمدی حساب کار رو 1-0 میکنن. فرصت برای استون اورونوف در داخل محوطه جریمه برای سرکف و گل دوم. و گل دوم رو حالا ایگور سرگیف دروازه رو باز میکنه. نیازمند در اون دروازه، ریکاردو آلوز پشت توپ دو خیز میکنه برای شلیک توپ، سوت داورم به صدا در میاد. آلوز میزنه توپ رو و توی دروازه و توی دروازه. از دو گل یک گلش جبران میکنن بازیکنان سپاهان.
صحبت های اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس در نشست خبری.
Ela demonstra o quanto os nossos jogadores estão dispostos a brigar pela felicidade dos nossos torcedores.
این سنتیوز بازیمون خیلی مهم بود برای مسیر قهرمان رو در سال جام رو بازم میام طور که میخواستم بازی نکردیم این در اول خلاش با تردیزهایی که بودیم رو انجام بدیم تونستیم از اون تردیزه رو بهتر شیم ما
صحبت های محرم نوید کیا سرمربی سپاهان در نشست خبری.
در مورد بازی باید بگم که دو نیمه متفاوت بود. نیمه اول به نظر من ما فوق العاده خوب بازی کردیم و خیلی زیادی از حریف گرفتیم، موقعیت های خیلی خوبی داشتیم که متاسفانه خوب ازشون استفاده نکردیم. ما باید نیمه اول یه جورایی کار رو تموم میکردیم ولی خوب موفق نبودیم.
بریم سراغ بازی پرسپولیس سپاهان، بازی جذاب نیمه دوم برفی و یه برتری دو گله ازبکستانی به قول معروف برای پرسپولیسیا. اما خب ایگور سرگیف تا اومد گل و زد اخراجم شد، همه چی داشت این بازی و اون جذابیتایی که بازی برفی میتونه داشته باشه. هاشتینی بفرمایید، شما تو هر دو تا تیم هم بازی کردید.
بله آقا فاضلی، خب بگمونم که نیمه اول با نیمه دوم واقعا تفاوت محسوسی داشت تیم سپاهان. یعنی تیم سپاهانی که تو نیمه اول کاملا برنامه داشت، خیلی خوب میدونستن که پرسپولیس چجوری میخواد بیلداپ یا بازسازی از یک سوم دفاعی خودشون داشته باشن. به محضی که قرار بود که دفاع پرسپولیس به سروش رفیعی که جدا میشد میومد نزدیک خط دفاع قرار بود پاس بدن، به سرعت توسط آلوز و لطفی و حتی کابه رضایی تحت پرس قرار میگیره و سپاهان خیلی سریع توپو بازپس میگرفت و این یکی از راهکارهای خیلی خوبی بود که نمیذاشت تیم پرسپولیس انتقال مثبت داشته باشه تو بازی. و خب مدلی که عثمان بازی کرد تو این بازی 4-2-3-1 بازی میکرد با تک مهاجم و خب طبیعتاً در زمان حمله کم تعداد بودن ولی اصلا فرصتی هم به دست نیاوردن که بخوان به تیم سپاهان ضد حمله بزن. بحث دیگه این بود که دفاعی سپاهان آقا فاضلی نیمه اول خیلی خوب بالا می اومدن، فاصله خطوط رو کم کرده بودن و خب اجازه میدادن که مهاجمین و هافکاشون به خوبی بتونن تیم پرسپولیس رو پرس کنن. و یکی از نکات مهم سپاهان گفتم اضافه شدن آریا یوسفی و احسان هاشمی مدافعین کناریشون بود در حمله. مدلی که سپاهان قرار بود ایجاد یا خلق موقعیت داشته باشه اینجوری بود که حالا ایوان یا آریا یوسفی در زمانی که توپ کانال کناری به دست می آوردن تو یک سوم دفاعی پرسپولیس با توپای بلند به نقاط کور خط دفاع پرسپولیس اصطلاحا به تیر دورتر یا تیر دوم توپو ارسال میکردن، بازیکنی که تو تیر دو بود توپو به عقب پاس میداد. حالا یا واسه
اینو تو خیلی از تیم‌ها من دیدم که کار میکنن به وزیر ضربات ایستگاهیشون، میگن آقا یکی بره تیر دورتر،
بله.
اصطلاح فوتبالی هم موزی شک میفرسته، بعد اون که نزدیک خط ارضی با سر میزنه میاد پشت شیش قدم و اونجا استفاده میکنه.
ببین دو تا موقعیت یه جور به دست آورد سپاهان، حالا یکیش پیام نیازمند گرفت و یکیش هم که کاوه رضایی زد و پورعلی گنجی تونست توپو دفع کنه یا بلاک کنه و به خاطر تجربه‌ای که داشت. و یکی از مهمترین نکاتش این بود که حالا اصطلاح فوتبالش من بعد بگم دیگه، یعنی اصطلاح فولبک به فولبک داشتن. یعنی
شما چی اینو تعریف می‌کنی فارسی؟
میشه دفاع راست ارسال میکنه، دفاع چپ میاد تو تیر مخالف توپو،
یعنی کاملا عرض زمین رو طی میکنه.
بله دیگه، یعنی دو تا دفاعشون در حمله کاملا اضافه میشدن. و خب به نظر من خیلی سپاهان خیلی خوب بازی کرد. عارف حاجی هیدی در هافک دفاعی بود که جلوی مدافعین رو خیلی خوب پوشش میداد، ولی نیمه دوم فاضلی همه چی عوض شد، برف اومد، زمین لغزنده شد، شرایط عوض شد. من فکر کنم تو این جور از اتفاقایی که میفته مربی ها خیلی راحت میتونن شرایط رو عوض کنن. ببین شما اگه سپاهان این بازی مساوی میشد چه اتفاقی براش میفتد، چه اتفاقی برای پرسپولیس میفتد؟ سپاهان تغییر روش نداد، ولی عثمان تغییر روش شد، دو تا تعویض انجام داد، بازیکن فیزیکیش آورد تو سیستمش رو از 4-2-3 کرد 4-4-2. و یکی از مهمترین نکات این بود که سپاهان بازیکن فیزیکی داشت که میتونست بیاره تو بازی، ولی به اصطلاح بازیکن فانتزی بازش رو تو بازی نگه داشت، مثل ایوان. و خب بازیکن فانتزی باز تو این بازیایی که بازیکن فیزیکی میطلبه دیگه کارایی آنچنانی ندارن، چون توپ رو زمین
نمیتونن کنترل
خوبی نداره. ببین گل اولی که پرسپولیس به ثمر رسون چه جوری بود، دفاعی سپاهان بازم ریسک کردن تو زمین لغزنده. شما باید بدونید هر آن امکان داره اصلا دفاع بخوره زمین، دفاع تو
پشت رد
بازم ریسک کردن، دفاعشون از خط میانی بالاتر آوردن. حالا اون کنترل خیلی خوبه میلاد که تو این چند تا بازی خیلی تاثیرگذار بوده، کنترل میلاد، پاسی که به اورونوف داد، اورونوف با
یه شوکی لحظه به توپ
فرستاچ به همین با ضربه اولش دفاع سپاهانو از پیش رو برداشت، بکنم امین حزبابی بود، آریو یوسفی که سر جاش
بود جلوتر قشنگ،
بله، با خیلی خوب تونست به زاویه مخالف شوت بزنه و دروازه رو باز کنه. گل دوم پرسپولیس هم دیدید که کاملا رو ضد حمله، یعنی پرسپولیس رو ضد حملات واقعا خیلی خوب کار کرد، پشت سرم رو ضد حمله موقعیت ایجاد میکرد. گل دوم هم دیدید که رو ضد حمله اون پاس فوق‌العاده اورونوف که با فریب همراه بود و ضربه سرگیف، اصلا بعد از اونم پرسپولیس اگه از موقعیتش استفاده میکرد میتونست دو تا گل دیگه به سپاهان بزنه. من فقط آقا حافظه میخوام به یک نکته اشاره کنم، تو این بازی بازیکنایی میطلبید که شرایط فیزیکی خاصی داشته باشن.
من فکر کنم این دو تا ازبکستانی چه سرگیف چه اورونوف چون تو ازبکستان سابقه همچین بازی رو داشتن راحت‌تر بازی کردن.
اصلا
کردم.
شما باید ببینید این بازی بازیکنای فیزیکی میطلب، شاید تو بره بالا بازیکنای قد بلند میخواد،
مثل خود باکیچ مثلا که اومد،
بازیکنایی استفاده کنی که شرایط رو زمین داره. اصلا شما نگا آلوز نیمه اول با آلوز نیمه دوم زمین تو آسمون فرق داره. اصلا آلوز نیمه اول بی‌نظیر بود، ولی نیمه دوم نمیتونست کارایی آنچنانی تو بازی نداشت. و خب میگم فکر می‌کنم اگه میتونستن تصمیم بهتری بگیرن شاید این بازی رو میتونست مساوی کنه. و خب این بازی یه جوری 6 امتیازی بود برای پرسپولیس و 3 امتیازی که گرفت اومد و رفت بالای جدول قرار گرفت. و به نظر از زمانی که عثمان اومده واقعا بی‌نظیر بود، هم تعویضاش هم
صفر
پرسپولیس خیلی بهتر شد.
آقای مودی بنیادی فرد با کمک آقای علیرضا یلدرم و بهمن عبدالله بازی رو قضاوت کردن، احسان اکبری داور چهارم، ناظر داوری آقای حیدر شکور، کمک داور ویدیویی حسین زمانی و با کمک آقای علی احمدی. یه جا خوندن نوشه افسر وی ای آر، یعنی چی افسر وی ای آر؟
نفر میتونن اضافه کنن،
نه نه همون نفر دومه،
نفر دومه
کنن، یعنی دو نفر بودن کنار آقای
در اصل افسر وی ای آر تو اتاق میتونه جای دیگه هم بیاد بیسته.
محمد تاروخ هم اون افسر وی ای آر
بفهمید
در خدمت
آقای دکتر. تو این بازی ما موردی که داشتیم تو این چند سال اولین بار بودش که برف رو در زمین تجربه میکردیم. هر زمانی که تجربه میکنیم تازه متوجه میشیم امکاناتمون چجوری هست، شرایطمون با شرایط فوتبال پیشرفته چجوری. الان دستگاهی هستش، ماشینایی هست که خطوط رو برف روبی میکنه در کوتاه‌ترین زمان. ما اونجا دیدیم اون تجهیزات نبود، افرادی که انجام میدادن گاهن تجربه لازم رو نداشتن، لیز میخوردن پشت همون با پاروهایی که برده بودن و زمین میخوردن از این قضایی ها، یا زمین ها زیرشون گرم کن دارن که اصلا خطوط رو هم آب میکنن. بله. اما باید عرض کنم شرایطی که برای ادامه بازی و شروع مجددش بود دقیقا برابر قانون بود، باید داور تمام موارد رو چک کنه، برف یا یخی که هستش مهم ایمنی و سلامت بازیکنان هست، همه اینا رو در نظر میگیره، بوران یا شرایط دید رو هم در نظر داره در جای خودش. اول به طور موقت اگر دید